ساعت 24. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
بیعت دوباره مردم با رهبر معظم انقلاب در مراسم اربعین رهبر شهید در مصلی تهران. مراسم بزرگداشت قائد شهید چهارشنبه شب در حرم حضرت معصومه و پنجشنبه شب در حرم رضوی برگزار می شود.
تأکید رئیس جمهور بر ترویج کشت محصولات کم آب بر و فعالسازی ظرفیت های مخفول کشور. دولت از سرهای قابل اجرا در حوزه امنیت غذایی حمایت می کند.
تأکید رئیس مجلس بر ایستادگی قاطع ایران پای حقوق ملت در برابر استکبار جهانی. برای باز شدن تنگه هرمز آمریکا راهی جز عمل به تعهداتش ندارد.
و کسب یک مدال طلا برای نمایندگی کشورمان در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوان جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی میرسانیم.
مصلی امام خمینی تهران شاهد حضور گسترده مردمی بود که 40 روز پس از وداع تاریخی و با شکوه با رهبر شهید امت، بار دیگر با آرمانهای آن امام شهید عهدی دوباره بستند.
یاد چی می افتید با این نوا؟
چهل روز پیش با همین نوا آقای شهید ایران را از تهران تا قم، نجف، کربلا و مشهد بدرقه کردیم.
خیلی روز سختی بود. واقعا اصلا روزی بود که اصلا نمیشد تصور کرد که آقا دیگه نیست در کنارمون.
با سید علی بزرگ شدم، عاشقشم.
همان روزی که شما مردم با دلی پر از اندوه اما استوار حماسه دیگر خلق کردید.
کم سرمایه رو از دست ندادید.
تا آخرین قطره خونمون پای خونشون ایستادیم.
و اما حالا حضور دوباره شما از زنده بودن آرمان آن رهبر فرزانه، آن قائد شهید امت حکایت دارد.
اومدم که اینجا به رهبر شهیدم بگم تا آخرین قطره خونم راه تا دامه میدم.
کاش که این 37 سال کلام به کلام رهبر رو همه ملت آویزه گوش میکردیم.
او در قلب ملت ایران ماندگار است برای همیشه.
ما هنوزم با رجزهایی که آقا میخوند سر پای.
آقای شهید ما هرچی که فرمودن الان ما همه در منطقه داریم مشاهده میکنیم و اگر هم باز هم به منویات ایشون توجه بشه، همه مسئولین، مردم، حتما اون اهدافی که مد نظر ایشون و مد دغدغه ایشون بوده حتما بهش خواهیم رسید.
رهبر شهیدمون چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشتن؟ بزرگترین چیزی که رهبر عزیزمون به ما یاد داده آزادگیه،
استقلال کشورمون هست که از ایشون برامون یادگار بود.
ساده زیستیشون همیشه برای من الگو بود.
حس اقتدارمون،
مقاومت میراث خیلی گرانبهایی که از آقا ما به ارث برد.
نه ترس بودن، شجاع بودن،
خط بهمون داده. ما الان دیگه این بعد راه ادامه بدیم.
این خامنه ای بود که به ما شوق خطر داد، این ذلت دشمن که ببینی اثر او.
از عادی ترین سطوح جامعه تا عالی ترین مراتب نظامی و مدیریتی، اینجا همه زیر یک سقف جمعند، شبیه به سربازانی که همچنان پا به رکاب فرمانده شهیدشان هستند و نقششان را در میدان دفاع خوب بلدند.
رئیس جمهور در نشست با جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی و رفع موانع اداری موجود در این مسیر تاکید کرد. آقای پزشکیان حرکت به سمت تولید محصولات کمابر، اصلاح الگوی کشت و فعالسازی ظرفیت‌های مقبول کشور را ضروری دانست و بر ساماندهی برنامه‌های توسعه‌ای بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی تاکید کرد. رئیس جمهور همچنین با اشاره به لزوم رعایت الزامات محیط زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی گفت اجرای طرح‌های تولیدی نباید موجب تشدید آسیب‌های زیست محیطی شود. اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور با در نظر گرفتن فرایندی تدریجی، نظاممند و واقع بینانه از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیس جمهور در این نشست بود.
رئیس مجلس گفت مردم به برکت راهنمایی‌های 48 ساله امامین انقلاب منسجم و یکپارچه مقابل دشمن آمریکایی صهیونی ایستادند، تحت فرماندهی مقام معظم رهبری دشمن را شکست دادند و یادداشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را به عنوان سند شکست بر دشمن تحمیل کردند. آقای قالیباف در جلسه علنی مجلس همچنین با قدردانی از استمرار حضور مردم در تجمعات شبانه بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد.
تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر بسته بودن تنگه هرمز تا اجرایی شدن تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اسلام آباد.
روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد.
آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی حضوری و مجازی مجلس با تقدیر از حضور مردم در میادین و استمرار این حضور توجه به معیشت مردم را مورد تأکید قرار داد و خواستار تغییر شیوه استفاده از کالا برگ شد.
از ضرورت‌های جدی که باید هر چه زودتر اجرایی شود تغییر شیوه استفاده از کالا برگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هموطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام مؤثری برای مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت کاهش مصرف بنزین در کشور گفت حل مشکل کمبود بنزین با برنامه‌ریزی جامع و هوشمند انجام شود.
اگر با برنامه‌ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تأثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن در توطئه جدیدش خواهیم گذاشت.
سپس مجلس وارد دستور شد و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
کالابرگ واقعی در کشور هنوز عمل نشده، دغدغه از تاریم عمل نشده، ما کالا تبری مردم نمیدیم.
آقای شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی:
ما در قانون بودجه پیش بینی کردیم که 966 همت برای کالابرگ تخصیص پیدا کنه. در 4 ماه اول این میزانی که نیاز داشتیم محقق شده.
آقای میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ما در افزایش کالابرگ هم با افزایش تورم روبرو خواهیم بود. اینکه چه میزان افزایش برای چه گروهی چقدر تورم ایجاد میکنه این مسئله تکنیکیه.
سوال آقای عباس بیگدلی نماینده
در ادامه جلسه، سوال ملی نماینده تاکستان در مورد مدیریت بخش دام کشور مطرح شد که در نهایت با رأی‌گیری مجلس از پاسخهای وزیر قانع نشد. آقای نوری وزیر جهاد کشاورزی:
100 میلیون رأس از دامها شماره گذاری شده، اما رسیدن به یک نقطه حدود 70% در این حوزه را می توانیم عملیات 100% تلقی بکنیم.
امروز همچنین برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با حضور تعدادی از وزرا و مقامات اجرایی کشور جلسه داشتند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز میهمان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای پاسخ به سوالات تعدادی از نمایندگان بود.
آقای عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
تقویت سکوهای خارجی از جمله سوالات نمایندگان بود که آقای وزیر محترم اقداماتی که پیرامون این سکوهای داخلی داشتن رو توضیح دادن.
آقای هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
بحث حکمرانی فضای مجازی یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتی است که ما در همه مجامع و به صورت ویژه در کشور عزیزمون داریم. خب بخشی از سوال‌ها و دغدغه‌های نمایندگان محترم هم در همین راستا بود طبیعتاً.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی امروز همچنین در جلسه دیگری برخی از مواد طرح 14 ماده‌ای مدیریت هوشمند تنگی هرمز را بررسی کرد. آقای قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
این طرح تنگی هرمز بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصمیمات کلان ملی معطوف به منافع ملی و امنیت ملی با تأکید بر مدیریت ایرانی از طریق ترتیبات ایرانی داره پیش میره و انشالله حاصل خوبی خواهد شد.
در کمیسیون عمران نیز وزیر اقتصاد به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ داد. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست معاونان اول سران قوا بر لزوم وحدت رویه میان دستگاه‌ها برای حل چالش‌های کشور تاکید شد. در این نشست عزا بر اصلاح برخی از احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور تفاهم کردند.
تمرکز بر حل چالش‌های کشور در نشست مشترک معاونین اول قوای سگانه، نشستی با حضور وزرا و مدیران اجرایی فعال در ساختار هر سه قوا، جلسه‌ای که با هدف تقویت انسجام ملی شکل گرفت و مسیر گفتگوها را تعیین کرد.
دستور اول
به گفته دبیر این نشست قرار است به دور از هیاهوی رسانه‌ای و در راستای منافع ملی گرهی از مشکلات کشور باز شود.
مسائل چالشیه که شاید قبلا اینا تو روزنامه‌ها با هم بحث می‌شد، الان می‌شینن صحبت می‌کنن، راه حل پیدا می‌کنن. در واقع موضوعاتی که نفعش رو نتیجتاً مردم میبرند.
اعضا معتقدند این جلسه از مصادیق عینی تعامل میان قوا بوده و بستری برای حل مسائل و رفع موانع پیش روی دولت شده.
وسط میدان قوه مجریه است. از اول قوه مقننه و قوه قضاییه بناش بر این بود که دست به دست هم بدیم و حتما پیروز بشیم.
پایان بخشیدن به رویکردهای جزیره‌ای، ایجاد هماهنگی حداکثری و رسیدن به وحدت رویه برای پیشبرد اهداف کلان کشور از جمله مهمترین دستاوردها در این جلسه عنوان شده.
هماهنگی بین ارکان اداره کشور یه امر مهم و اساسی است، به خصوص در شرایط جاری.
کمک میکنه به حفظ انسجام و وحدت ملی و برنامه و راهکارهایی که قراره در کشور عملیاتی بشه با یک حس همدلی دنبال میشه.
چه تأثیری داره دکتر تو کار شما این جلسه؟
بالاخره ما تمام کارامون با قوانین و مقررات و نهادهای نظارتی مجلس، قوه قضاییه همه هستن. خب میشه مطالب مطرح کرد، جنبندی کرد که کمتر حواشی داشته باشه.
دستگاه های مسئول موظف به اهتمام حداکثری برای اجرای تصمیم گیری های انجام شده در این نشست هستند. فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس خطاب به مقامات آمریکایی: منتظر معجزه دلغک‌هایی مثل هکست و بسنت نباشید. با تشدید فشار نمی توانید از بحران بیرون بروید یا از ایران امتیاز بگیرید. آقای قالیباف در پیامی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: آمریکایی‌ها فکر می‌کنند با فشار آوردن بیشتر به ایران می‌توانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از متن تفاهم نبوده است. بسنت وزیر خزانه داری و هکست وزیر جنگ اصلاً در حد و اندازه این کارها نیستند. منتظر نباشید که این تیم دلقک‌ها معجزه کنند و مثل شعبده بازها ناگهان خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و شما را از بحرانی که با دست خودتان درست کرده اید بیرون بیاورند.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت پیشرفت‌های موشکی ایران دشمن را دوچار سردرگمی راهبردی کرده است. سرلشکر ایزدی در مراسم 40 آقای شهید ایران در باجنورد با بیان اینکه تنگه هرمز کاملا در اختیار فرزندان ایران است گفت امروز آنقدر وضع برای دشمنان عجیب شده است که از اقدام جدید حذر می‌کنند.
سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از حمله به یک کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. بنابر گزارش این سازمان، این کشتی فلبر هنگام عبور از تنگه هرمز با پرتابی ناشناس هدف قرار گرفت که به بخشی از کشتی خسارت وارد کرد و همچنین یکی از خدمه کشتی زخمی شد. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داد این کشتی با پرچم کشور آفریقای لیبریا تردد می کرده است. صبح امروز هم سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز برخورد و به موتورخانه کشتی آسیب وارد کرده است.
تکرار ضد و نقیزگویی های ترامپ درباره مذاکرات با ایران و تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا در صفحه شخصی خود نوشت هیچ گفتگویی با ایران در حال انجام نیست و هیچ گفتگویی برنامه‌ریزی نشده است. این در حالی است که وی بارها در روزهای گذشته مدعی تماس و گفتگو با مقامات ایرانی و حتی کانال ارتباطی با سپاه پاسداران شده بود. وی همچنین بار دیگر مدعی شد تنگه هرمز باز و فعال است و تمام مین‌های آبی برداشته و یا منفجر شدند. در این حال شبکه آمریکایی CNN اعلام کرد ادعاهای ترامپ در مورد تنگه هرمز خلاف واقع است و داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد تردد از تنگه هرمز به شدت کاهش یافته است. CNN تأکید کرد تردد حداقلی کشتی‌ها همچنان از مسیر ایران صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین در مطلبی جدید در فضای مجازی توهمات خود را درباره تنگه هرمز تکرار و در اقدامی مضحک با انتشار تصویری تنگه هرمز را به قلمرو آمریکا اضافه کرد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه در واکنش به این اقدام رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی نوشت اما طور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت به زودی توهمش در خصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود و یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد.
نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت جنگ آمریکا علیه ایران پایان نظم آمریکایی را در غرب آسیا رقم زد. به نوشته این نشریه آمریکایی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران ضربه‌ای تعیین کننده به نظم منطقه‌ای تحت رهبری واشنگتن که از سال 1991 شکل گرفته بود وارد کرده و آن را به نقطه فروپاشی رسانده است. فارن افرز نوشته ناتوانی آمریکا در شکست ایران در حفاظت از متحدان عرب و بازنگه داشتن تنگه هرمز اعتبار تضمین‌های امنیتی واشنگتن را به شدت تضعیف کرده. به نوشته این نشریه کشورهای عربی ممکن است از ائتلاف ضد ایرانی آمریکا فاصله بگیرند و برای تامین امنیت خود به توافق مستقیم با تهران روی آورند. فارن افرز همچنین نوشته ناکامی آمریکا ادعاهای چند دهه‌ای درباره کارآمدی تحریم و حمله نظامی برای از میان بردن تهدید ایران را بی‌اعتبار کرده است.
روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره معرفی دو دیپلمات فرانسوی به عنوان عناصر نامطلوب اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده با توجه به فعالیت‌های خلاف حقوق بین‌الملل به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 از سوی دو مأمور شاغل در سفارت فرانسه در تهران و نظر به اینکه با گذشت چند هفته از افشای رفتارهای غیرقانونی آنها هیچ اقدامی از سوی دولت مطبوع آنها برای تصحیح رفتار و تضمین عدم تکرار چنین رفتارهایی مشاهده نشد، وزارت خارجه این دو مأمور را به عنوان عنصر نامطلوب می‌شناسد و بر این اساس ورود آنها به ایران ممنوع خواهد بود.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غرب شهر غزه 6 نفر از جمله یک کودک شهید و شماری زخمی شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین از زمان برقراری آتش بس در پاییز گذشته تا کنون 1272 فلسطینی به شهادت رسیدند. همزمان با ادامه حملات صهیونیست و اتحادیه شهرداری‌های غزه هشدار داد بیشتر چاه‌های آب از مدار خارج شدند و در نتیجه پمپاژ آب برای ده‌ها هزار خانواده ساکن در اردوگاه‌ها و مراکز آوارگان متوقف شده است. بر اساس اعلام این اتحادیه از مجموع حدود 700 ژنراتور موجود در نوار غزه تا کنون تنها برای 40 ژنراتور روغن مورد نیاز وارد شده است. سازمان ملل نیز هشدار داد با گسترش مناطق ممنوعه نظامی رژیم صهیونیستی در نوار غزه فقط 3% از زمین‌های کشاورزی این منطقه دست نخورده و در دسترس کشاورزان باقی مانده است. پیش از جنگ بخش کشاورزی نزدیک به 10% از اقتصاد نوار غزه را تشکیل می‌داد و منبع معیشت بیش از 560 هزار نفر بود.
رئیس جمهور در جلسه بررسی میزان پیشرفت طرح ملی نظام نشاره‌گذاری مکان محور گفت دریافت هر گونه خدمت در کشور منوط به ارائه کد پستی و کد ملی می شود. آقای پزشکیان با تاکید بر این نکته که آگاهی از داده‌های مکانی، هویتی و مالی پیش نیاز اساسی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اجرایی سفسود، باید ساختاری برای تکمیل نظام نشانه‌گذاری مکان محور ایجاد شود و ظرفیت محل محوری، مسجد محوری، مراکز بهداشت و مدارس به عنوان پایگاه‌های منطقه‌ای و شهرستانی استفاده شود. رئیس جمهور در ادامه نشست تصریح کرد تمامی نشانی‌ها از چندگانگی به سمت یک نشانی واحد محدود و درآمد حاصل از اخذ تعرفه صرف توسعه زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی فرآیندهای نشانه‌گذاری مکان محور شود.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در منزل شهید علی لاریجانی با خانواده این شهید والا مقام دیدار و گفتگو کرد. سردار سرلشکر محسن رضایی در این دیدار ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید علی لاریجانی و فرزند شهیدش مرتضی لاریجانی، شخصیت شهید علی لاریجانی را شخصیتی جامع الاطراف و چند بعدی توصیف کرد. وی با اشاره به سوابق درخشان این شهید در عرصه‌های مختلف خاطرنشان کرد شهید علی لاریجانی علاوه بر برخورداری از روحیه و بینش فرهنگی، مدیری توانمند و لایق در حوزه‌های سیاسی و امنیتی بود که تا آخرین لحظات عمر پربرکت خود در مسیر مجاهدت و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی استوار ماند. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان این دیدار ضمن آرزوی توفیق الهی برای بازماندگان تداوم راه شهدا را ضامن اقتدار و امنیت کشور دانست.
سرآغاز دشمنی های آمریکا با ملت ایران به گواه تاریخ از سال 1332 در قالب کودتای 28 مرداد برمیگردد.
73 سال پیش روزولت با یک چمدان دلار به ایران آمد.
You had $1 million in cash to run the coup, right?
That's right. And we used about $60,000.
و سرآغاز دشمنی های آمریکا با این ملت از اینجا کلید خورد.
آغاز چالش بین ملت ایران و آمریکا 28 مرداد. 28 مرداد سال 32.
ماجرا به تابستان سال 1332 برمیگردد. مردم در شور و شوق استقلال و ملی شدن صنعت نفت بودند، اما توطئه‌ای در راه. مهدی درکه، پژوهشگر:
آمریکایی‌ها وقتی که فهمیدن به هر حال نمیتونن کار به جایی ببرن، به فکر انجام دادن این عملیات آژاک افتادن.
مصدق برای در امان ماندن از توطئه انگلیسی به وعده آمریکایی‌ها دلخوش کرد.
ریاهی، مواظب باشید از حمله به مؤسسات آمریکایی جلوگیری بشه.
در اتاق‌های تاریک سفارت بریتانیا و آمریکا، ماموران CIA و MI6 در برابر استقلال ملت عملیاتی را به نام آژاکس طراحی کردند.
مصدق در این جریان گیر افتاده بود. خب آمریکا در واقع روی خوش بهش را نشان می‌داد، اما از ترس اینکه توده‌ای‌ها قدرت بگیرند با مصدق مخالف بود.
کودتای 28 مرداد با ابزارهای تبلیغاتی کلید خورد.
در این میان رادیو BBC به خوبی نقش خود را ایفا می کند و اسم رمز کودتا را برای محمد رضا شاه مخابره می کند.
دقیقاً 12:30 است. صدای ما را از BBC.
شهرام فتایی استاد دانشگاه توضیح می دهد.
در واقع مصدق پیش از این که در 28 مرداد اراذل اوباش در به خانه او رو بشکنند و به خانهش هجوم ببرند، پیشتر در ذهن بسیاری از مردم ملکوک و مخدوش شده بود و آسیب پذیر شده بود. مسئله ای که باید بیاد داشته باشیم که هرگز و هرگز نباید جنگ روایت ها رو ببازیم.
آمریکا حتی به نهضتی که مصدق آن را پایه‌گذاری کرده بود هم رحم نکردند.
هر ملتی با آمریکا اعتماد کرد ضربه خورد، حتی اون کسانی که دوست آمریکا بودند.
و امروز روزولت ها مثل 73 سال پیش نه با یک چمدان دلار، بلکه با جنگ شناختی و ترکیبی به میدان آمده اند.
در کشورتون کودتا رخ میده، در کشورتون جنگ تحمیل میشه. چرا؟ چون شما قرار از کار ویژه‌ای داشته باشید که مجموعه نظام سلطه اون رو از شما میخواد.
اشکان باجلانی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
شماری از نوجوانان آمریکایی به فروشگاهی در کمپتون کالیفرنیا یورش و اجناس آن را به غارت بردند. این فروشگاه به طور گسترده تخریب و غارت شد و پلیس هم مانع این کار نشد. تصاویری از غارت این فروشگاه در فضای مجازی دست به دست می شود که واکنش کاربران آمریکایی را به همراه داشته است. اریک داورتی، یک فعال رسانه‌ای، با انتشار این تصاویر گفته هزاران دلار خسارت به بار آمده است. یک جامعه متمدن این گونه اداره نمی شود. در سالهای اخیر موارد متعددی از حمله جمعی به یک فروشگاه و غارت اموال آن در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس گزارش شده است. همکارم آقای فاضلی و خبرهای ورزشی.
ممنونم از شما. آرمین شمسی‌پور تک مدال طلای ایران را در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان برگردن آویخت. در این مسابقات که در براتسیلاوای اسلوواکی برگزار می شود، آرمین شمسی‌پور در فینال وزن 55 کیلوگرم 12-2 کارامیدزه از گرجستان را برد و تک مدال طلای ایران را کسب کرد. در نیمه نهایی اوزان 60-82 کیلوگرم حیدری محمد حسینی با شکست مقابل نمایندگان جمهوری آذربایجان و روسیه امروز چهارشنبه برای مدال برنز تلاش خواهند کرد. برای ایران تاکنون در اوزان مختلف آرمین شمسی‌پور مدال طلا، علی غریبی، سعیدی نوا، نعمتزاده 3 مدال برنز کسب کردند. تکواندوکاران کشور اون مدال‌های طلای جام ریاست جمهوری پاکستان رو از آن خودشون کردند. در هشتمین دوره رقابت‌های تکواندو جام ریاست فدراسیون جهانی در شهر لاهور پاکستان در اوزان مختلف زندی، زینالی، سلیمی، زرین کمر، ولیزاده 5 مدال طلا به دست آوردند. بختیاری، احمدی، ولی نژاد هم 3 نشان برنز کسب کردند. استقلال با شکست نساجی دومین پیروزی خودش رو دشت کرد. تراکتور در اصفهان سپاهان رو ناکام گذاشت و در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال استقلال 1-0 میزبانش نساجی رو برد و با 6 امتیاز در صدر جدول ایستاد. تراکتور 2-0 از صدر میزبانش سپاهان گذشت و با 6 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار گرفته. دیدار پیکان با گلگوهر و آلومینیوم با چادرملو به تساوی 0-0 انجامید. در همین چارچوب امروز پرسپولیس با استقلال خوزستان، فجر سپاسی با صنعت نفت، ملوان با زباهن، مثل شهر بابک با خیبر خرم‌آباد و فولاد با شمس آذر به مسافه هم خواهند رفت. مراسم قرعه‌کشی دور گروهی لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد. بر این اساس در لیگ نخبگان تیم‌های استقلال تهران و تراکتور تبریز با تیم‌های العین، شباب الاهلی، الوز، اسد، قرافه، شمال‌القطر، نفچی و پختاکور رقابت خواهند کرد. همچنین در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا گلگوهر سیرجان با تیم‌های الجزیره امارات، محرق بحرین و آرکاداغ ترکمنستان در گروه بی قرار خواهد گرفت. 67 نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک برگزار شد. در این جلسه پس از انصراف آتوسا گلشاد نژاد از پرچمداری کاروان ایران در بازی‌های آسیایی، زهرا کیانی قهرمان جهان و دارنده 2 مدال نقره بازی‌های آسیایی جاکارتا در رشته وشو جایگزین وی شد. همچنین در نشست حقوق المپین‌ها از 10 به 15 میلیون تومان افزایش یافته. و آخرین خبر این که بسکتبال جوانان کمتر از 18 سال آسیا در احمدآباد هند ادامه یافت و از گروه C تیم بسکتبال جوانان کشورمون در سومین بازی خود 58-96 مغلوب چین شد. 4 تیم برتر مسابقات جواز حضور در جام جهانی کمتر از 19 سال 2027 جمهوری چک رو کسب خواهند کرد. در خدمت
برای دو روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات جنوبی کرمان، بخشی از ارتفاعات هرمزگان و ارتفاعات جنوب شرق استان فارس رگبار، رعد و برق و وزش باد رو داشته باشیم. برای سواحل شمالی کشورمون هم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان بارش های پراکنده طی دو روز آینده پیش بینی میشه.
و اما امروز چهارشنبه 28 مرداد 1405 هجری شمسی، ششم ربیع‌الاول 1448 هجری قمری و 19 اوت 2026 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:55 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:26 دقیقه بامداد خواهد بود. با سپاس از همراهی شما شنوندگان محترم با بخش خبری 24،